بردی کسی نیستم که من که اسیر کسی که نیستم که باید آزاد باشم. وقتی که خدام دستور میده باید قبول کنم، ولی یه نفر منو وصی کرده، چه اجباری هست و چه دلیلی دارید بر این که من باید قبول بکنم؟ نخیر، نباید قبول کرد. اصل در وصیت اینجوری بگیم که نباید قبول بکند وصی. می‌فرماید البته این مطلبی که شما میگویید ما فکرشو کردیم. دلائلی که بر این مسئله هست روایاتی است وارد شده که اگر کسی را وصی کردن واجبه بپذیره و ظاهر در روایات وجوبه. اگرم وجوب نگید حداقل استحباب مؤکده. بعضی ها این روایات را خواستن رد بکنند، لذا گفتند که این روایات محمول بر استحباب، وجوب ازش استفاده نمیشه. بعضی ها گفتند این روایات تخصیص میخورد به موارد عجز و ناتوانی. وقتی که مورد عجز باشه این روایات شاملش نمیشه، چون ما هم آیه قرآن داریم هم روایت داریم که کسی که قدرت نداره و ناتوانه تکلیف نداره. اما آیه قرآن در این زمینه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین حرج قرار نداره. اما روایات در این زمینه یکیش لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، رفع ما لا یتیقون. این رفع ما لا یتیقون بهتره، یعنی برداشته شده اون چه شما طاقت نداری. این دو قول. قول سومی در این مسئله است، میگن این روایات رو ما حمل کنیم و که لازمه بر اون جایی که آقای وصی قبول کرده مخفیانه اون حرف موسی را و وصیت را، میگن حملش بر این مورد یعنی بر این که قبول کرده باشه صحیح نیست. پس ناچاریم یکی از چند قول را بگیریم. یا بگوییم استحباب مؤکده، اگه کسی خیلی بخواد تکیه بر روایات کنه بگه واجبه، و در مواردی هم که قدرت نداره استثناء شده و لازم نیست ما قبول بکنیم وصیت را. و صحیح است برای وصی رد کردن وصیت مادامی که موسی زنده است. مع بلوغ رد، به جوری رد کند وصیت را که برسد به اون موسی. رد مع بلوغ وصیت به اون موسی، مع بلوغ رد به اون موسی. پس اگر رد کند ولی نرسه باطل رد. معنای باطل رد اینه پس وصیت به گردن آقای وصی میاد و باید عمل بکنه. ولو لم یعلم بالوصیه، اگر علم نداشت آقای وصی به وصیت مگر بعد از وفات، اگر علم پیدا نکند به وصیت بعد از وفات مگر بعد از وفات موسی، در اینجا لازم است آقای وصی را قیام بها به اون وصیت. بحث سر همینه که این لازم القیام بها، این رو چی دلیل که الان براتون بحث میکردیم، این لازمه رو دلیل شما باید پیدا بکن. و این لم یکن قد سبق قبولان، واجب قیام بکنه به وصیت این بیچاره وصی، هرچند قبلن قبولی از او سبقت نگرفته، پیشی نگرفته، یعنی قبلن نپذیرفته باشد قبول را. هرچند لم یکن قد سبق قبولان، یعنی قبلن نپذیرفته باشد قبول را، واجب قبول کنه، واجب قیام کنه به وصیت. مگر با عجز و ناتوانی از قیام به اون وصیت، اگر عاجزه ساقط می شود وجوب قیام. اما عن المعجوز عن قطعا للحرج، از اونی که عجز و ناتوانی داره از او ساقط می شود وجوب قیام قطعا، قطعا اون قسمتی که ناتوانه از او برداشته شده. للحرج، چون حرجه، حرج یعنی سختی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج در دین نیست. و ظاهر عبارت، یعنی ظاهر عبارتی که گفته الا مع العجز، پس همون معجوز قطعا برداشته میشه. ظاهرش این است که ساقط میشد غیر معجوز هم ایزن الا مع العجز، عبارت مصنف رها نه عبارت شاره، میگه فقط با عجز برداشته میشه. ظاهر این است که تمام معجوز و غیر معجوز برداشته میشه، ولی این حرف درست نیست. معجوز حرج داره، یعنی اونی که عجز و ناتوانی داره حرج داره، غیر معجوز چرا؟ بل یجب القیام به ما امکن منها، بلکه واجب است قیام بکند وسیع با اون وصیت هایی که ممکن است، منها یعنی از اون وصیت ها. چرا باید به اون هایی که به اسلام ممکنه قیام بکنه؟ لعموم الادله، چون ادله میگد وصی بایستی عمل بکند به وصیه، از او استثناء شد عجز، از ضرورات تتقدر به قدر. یعنی وقتی که در یه موردی استثنایی هست، این ضرورت به اندازه خودش رعایت میشه که نمیتونه به همون اندازه که نمیتونه در موردی که میتونه بایستی عموم رو ما اتخاذ کنیم، عموم عدل. و مستند این حکم، خب اینجا اول مطلبه، میگه چه دلیلی دارید بر اینکه اصولا بیچاره وصی باید وصیت را انجام بده و این حکم خلاف اصل را انجام بده؟ چون اصل آزادیه، مگر دستورات خدا؟ ما دستورات مردم رو لازم نیست تبعیت کنیم. میگه و مستند این حکمی که شما گفتید لزمه القیام، حکم این بود در عبارت مصنف، لزمه القیام بها، وقتی که وصی فهمید وصیش کردن واجب قیام به وصیت بکند، مستند این حکمی که مخالف اصله. بله چیه؟ من اثبات چه حکمی مخالف اصله؟ اون بیان است از اثبات حق علی الموسی الیه، یه حقی بر گردن موسی الیه ما قرار بدیم، یعنی اون کسی که به سوی او وصیت شده، بله حقی بر گردن او باشه، بر ضرر او باشه، علی وجه قهری هم باشه، مجبور هم باشه، یعنی بایستی قیام بکنه به وصیت. و تسلیت الموسی علی اثبات وصیت علی من شاء، مسلط موسی، یکی از مطالبی که مخالف اصله اینه که موسی مسلط بر اثبات وصیت برگردن هر کس خواست یه وصیتی اثبات کنه. این تسلط موسی و این مجبور بودن موسی علیه که وصی با تعبیر میکنیم ازش، چیه دلیلش؟ چیه اخبار کثیر خبر مسترد هازل حکمه، و مسترد این حکم قهری جبری اخبار زیادی است که دلالت میکند به ظاهرش علیه، یعنی بر این وجوب، یعنی بر این حکم قهری، بر این وجوب قیام به وصیت. ذهب جماعت منهم العلامه، ولی رفتن جماعتی منهم از اونا علامه در مختلف تحرین، الا ان له الرد ما لم یقبل، برای این که برای رفتن به این که برای وصی هست رد، یعنی قبول وصیت نکند مادامی که قبول نکرده باشد، چه مرده باشه اون آقای موسی چه زنده باشد، اگر قبول نکرد میتونه رد کنه، بگه من قبول نمی کنم. لمازکر، دلیلش اونها هم مازکره، مازکر اینه که حکم مخالف اصله، قبول کردن وصیت خلاف اصله، ولی استلزام الحرج العظیم لازم میاد مردم از کار و زندگیشون بیفته، اینی که وصی میشه دیگه باید بیفته دنبال اداره و دنبال مردم و خلاصه حرج عظیم و زحمت زیاد و ضرر در اکثر مواردش، یعنی هم برای دینش گاهی ضرر، هم برای دنیاش. و هما، یعنی حرج و ضرر، منفیان بالآیه والخبر، هم در آیات نفی شدن و هم در خبر. آیش ما جعل علیکم فی الدین من حرج و لفع ما لا یطیقون، و اما خبرش هم این لفع ما لا یطیقون خبر بود، و اما خبری که ضرر رو نفع کرده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب این حرف علامه در مختلف با دلیلش و ضمناً و الاخبار لیست صریحه الدلاله علی المقصود، از طرفی هم اخباری که شما گفتید اخبار زیادی است که دلالت میکند بر این وجوب قبول بر وصی، اخبار صریح الدلاله بر مقصود نیست و ممکن است حمل اخبار را بر شدت استحباب. یه احتمال دیگه هم بعضی ها گفتن که ایشان رد میکنه و اما حمل اخبار بر سبق قبول وصیت هو منافی لظاهره ها، بگیم این اخباری که گفته حتما بایستی وصیت را قیام بکنه مال الجاهایی است که قبلا قبولی از طرف آقای وصی پیدا شده، حمل کنیم ما اخبار را بر سبق قبول وصیت، این منافی است با ظاهر اخبار و مشهور بین اصحاب وجوب است مطلقا، یعنی سواء سبق قبول ام لا، مطلقا چه قبولی قبلا باشه چه نباشه بایستی قیام بکنه و واجب قیام کردن وصی به اون وصیت و سزاوار است که استثناء شود از این وجوب مطلقا که واجب بله اما نه همه جا، استثناء کنیم ما یستلزم الضرر و الحرج، اون جایی که موجب ضرر بر آقای وصی میشه و یا زحمت میشه دون غیر این موارد، اگر که ضرری نیست حرجی نیست از اونجایی که مصالح مسلمین نباید زمین بمانه باید قبول بکنه. و اما استثناء معجوزون ان هم فوازه هون، اونجایی که عاجزه عاجز غیر از ضرر و حرجه، یه مرتبه ضرر میخوره با آدم یه مرتبه زحمت معلومه، اما یه مرتبه است که خیلی عاجزه اصلا ناتوانه نمیتونه انجام بده، خب اون واضحه. خب این وصایا تمام شد، بعد میرسیم به کتاب النکاح و فیه فصولون، فصلهایی در باره نکاح هست. لغتا نکاح چیه؟ نکه وزان منعه یعنی همسری، میگه تناکه الجبلان یعنی تقریبا همسرن و میزان سر این کوه و سر این کوه تقریبا یه اندازه است و در نسبت مثلا کوه بودن همسری دارن، یا به معنای تقابل یعنی اندازشون مثل اندازه یک دیگه است. در کتاب نکاح فصولی است، فصل اول در مقدمات نکاح، اینجا زود میخونیم یک مقدار روایت و آیاتی است در باب وصیت و سفارشی که از طرف پیغمبر و از طرف خدا و ائمه درباره ازدواج کردن، چون آسونه از رو میخونیم. مثلا روایت هست که نکاح از سنت من است، فمن اعرض بله عن نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یا مثلا من تزوج فقط احرز سلطا دینه، هر کس ازدواج کند دو سلطه دینش را حفظ کرده، امثال این زیاد. می‌فرماید ان نکاح مستحب مؤکد، نکاح مستحب مؤکد برای کسی که لمن یمکنه فعله، کسی که ممکن است او را فعل این نکاح، ولا یخاف به ترکه، زمنان اگرم ترک کند به گناه نمی افته، ویلا اگر ترک بکنه به گناه می افته که واجبه. مستحب برای کسی که لمن یمکنه فعله ولا یخاف به ترکه و نمی ترسه از ترک نکاح به گناه می افته وقوع در محرم، ویلا اگر بترسه که اگر ترک کند نکاح را و ازدواج را در حرام می افته واجبه. قال الله تعالی، خداوند تبارک و تعالی فرموده است فانکهو ما تاب لکم من النساء و انکهو الایام منکم، نکاح کنید زنهایی که می پسندید، ما تاب لکم اون چه پسند و پاک و پاکیزه است برای شما مورد علاقه شماست از زنها. و انکه هل ایاما منکم، ایاما نکاح کنید، انکه هو به نکاح برسانید، مثلا شاید ایاما منکم عذبهای شما، اگر انکه هو متعد مثلا لازم باشه یعنی به نکاح برسانید، اگرم نکاح بکنید. حالا نکاح کنند مردها و زنهای عذب از شما، ایاما به معنای عذب هاست و همون جوری که در به اصطلاح حاشیه نوشته از ایائم و بالاخره معناش عذبه، یعنی کسی که زن نداره و زنی که شوهر نداره. و صالحین از بندگان شما و کنیزان شما، اینها همه بایستی زن بگیرن و شوهر کنن. این یکونو فقرا، این دفع دخل مقدره، نگید ما فقیریم و چیزی نداریم، اگر که چون نوعاً مردم که از ازدواج صرف نظر میکنن به خاطر فقر و ناچیزیه، اگر فقرا هستن خداوند اونها را بینیاز میکند از فضل خودش، و الله واسع علیم. از مواردی که خداوند وعده داده و تجربه شده که وعده خداوند قبول شده و دعای خدا، یعنی وعده‌ای که انجام داده به اجابت رسیده و رعایت شده، همین درباره ازدواجه که خداوند وعده داده که غنی کند و غنی کرده. و اقل مراتب امر استحبابه، میگه که خب اینجا واجب که نیست که، میگه خب اقل مراتب امر استحبابه، پس انکهو اگر بر وجوب دلالت نکند بر استحباب دلالت میکند. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت رسول میفرماید من رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که اعراض کند از سنت من او از من نیست. رغبه یعنی اعرضه، و این من سنتی النکاح، از روش من و سنت من نکاحه، یعنی ازدواج کردم. و فضل این نکاح مشهور است بین مسلمین، یعنی از مطالبی است که همه مورد اتفاق شده. و حق قول فی شرعه، در شریعت اسلام مسلمه، دلیل نمیخواد. حتی این که روایت داریم که متزوج یهرز نصف دینه، احراز میشه یعنی حفظ میشه، هرز که میگن یعنی حفظ، نگهداری میشود نصف دینش. روایت کرده این عبارت را در کافی مرحوم کلینی به استادش به نبی صلی الله علیه و آله، که حضرت فرمودن من تزوجه احرزه نصف دینه، کسی که تزویج کند حفظ کرده است، به حفظ و حراست در آورده نصف دین خودش را. فلیتق الله فی النصف الاخر، از خدا کمک بگیره و خدا ترس باشه و رعایت حق خدا را بکنه در نصف دیگر. عن الباقی، یا بگه فل باقی، یعنی یه روایت اینجوری داره فلیتق الله فی النصف الاخر یا فی النصف الباقی. و روا، باز پیغمبر روایت کرده است سلسا، و رویه سلسا دیده، یه روایت دیگر هم شده دو سلس دیدش، یعنی من تزوجه احرز سلسا دیده، کسی که ازدواج کند دو سلس دیدش رو حفظ کرده. و این ازدواج از اعظم فواید است بعد از اسلام، یعنی اگر یک انسانی بخواهد بهترین فواید رو دارا باشه، اول این است که مسلمان باشه، و اگر بخواهد فایده دیگر را هم دارا باشه ازدواج کنه، که اون اسلامش رو همون ازدواج کردنش حفظ میکنه. پس به تحقیق روایت شده از نبی صلی الله علیه و آله به طریق اهل البیت علیهم السلام، انه قال، پیغمبر فرمود بستفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تا تسره اذا نظر الیها و تطیعه اذا امرها. فرمود استفاده نکرده است مرد مسلمانی فایده ای را بعد از اسلام بالاتر از همسر عرض کنم که مسلمانی که تسره اذا نظر الیها مسرور و خوشحال می کند این مسلمان را وقتی این بعد را اون زن وقتی نگاه به او بکند، یعنی نگاه کردن به او موجب مسرت این مرد میشه. و تطیعه اذا امرها، وقتی هم بگی کاری انجام بده مثلا در زندگی، امر او رو این زن اطاعت میکنه. و تحفظه و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و باله، وقتی هم که مسافرت میرد این بعد حفظ الغیب او را این زن دارد، یعنی در غیب او و در غیبت او غایب بودن او محافظت می کند. هم خود شخصیت مرد را محافظت می کنه. شخصیت مرد را محافظت کردن یکیش اینه که با عفت و پاکدامنی می مونه، یعنی هرزه نیست اون زنه. و بعدم وقتی که دوستان این مرد مراجعه می کنند یا مثلا میگن که کجاست، با احترام صحبت می کنه در باره اون مرد که شخصیت اون مرد در خانه یا در تو بچه ها مثلا پشت سر مرد از مرده بد صحبت نمی کنه پیش بچه ها، بلکه محترم و معزز پیش بچه ها و پیش دوستان مرد وقتی مراجعه می کنند و کار دارن صحبت میکنه، این معنای حفظ الغیب درباره شخصیت خود مرده. پس میگه اذا غاب عنها فی نفسها، یعنی درباره خود اون زن حفظ الغیب رعایت میشه، یا درباره بله اذا امرها ها بله حفظ میشه درباره مال مرده و درباره خود زنه. اذا غاب عنها حفظ میکند حق مرد را در خود زنه، یعنی خود زنه دامنش پاک میبولد و مالهی مال مرد هم پاک میبولد، یعنی از مال مرد به عنوان دزدی یا به عنوان چیزهای دیگه هبه و امثال اینها مالش رو حروم نمی کنه و تلف نمی کنه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، روایت دیگر را پیغمبر فرمود، بله قال الله عز و جل که خداوند تبارک و تعالی فرموده اذا اردت ان اجمع المسلم خیر الدنیا و خیر الاخره، زمانی که اراده کردم بر خدا که جمع کنم برای مسلمانی خیر دنیا و خیر آخرت را، قرار میدم برای او قلب خاشع را، خب قلب خاشع مال آخرت، و لسان ذاکرن، قلب خاشع یعنی دلی که مثل سنگ نیست، دل با خضوع و خشوع که متوجه خداست و اگر متوجه معاصیش بشه متأثر بشه، متوجه رحمت خدا بشه تسلیم بشه، و لسان ذاکرن و زبان گویا به او بدم، اینا همه آخرت انسان رو آباد میکنه. و جسدن علی البلاء صابرا، این هم مربوط به دنیاست و هم مربوط به آخرت، به او یک بدنی میدم که در مقابل سختی ها با استقامت مسائلی که مربوط به اخروی و دینیست، اگه آدم صابر باشه پیشرفت اخروی داره. در مشکلات دنیا هم بعضی ها زود از میدون در میرن، نه این یک نیروی داره که در مشکلات زندگی صبر میکنه، یعنی دنیاش پیشرفت داره. و ضمن زوجه مؤمنه ای میدم که تسره اذا نظر الیها، وقتی نگاه به اون زن میکنه خوشحال میشه. و تحفظه اذا غاب عنها، حفظ میکند غیب اینها. اینجا حفظ نسبت به مرد داده شده، اونجا حفظ نسبت به خود زن داده شد، اینجا حفاظت میکند غیب مرد را، یعنی در بین فرزندانش، در بین دوستانش، در بین فامیلش از این مرد با عظمت یاد میکنه. پیش فامیل زن، زنه مثلا میگه آقای ما، مثلا اسم من رو به بدی نمیبره، این احترام این مرده. بله فرق نکرد تحفظ و ازا غاب انهاها، درست حق با شماست. این تحفظه هر دوش مال مرده، اونجا من غفلت کردم. ها درسته، فرقش اینه تحفظه ازا غاب انها فی نفسها و مالهی، هر دوش یک. بله این هم رعایت میکند حق اون مرد را، حق مرد را در خودش رعایت میکند، یعنی دامنش پاک بموند. در مال مرد رعایت میکند، مال مرد محفوظ بماند. خب این روایاتی که درباره نکاح وارد شد. ولی تخیر البکر قال النبی صلی الله علیه و آله. خب حالا که انسان میخواد زن بگیره، بهتره که زنی و دختری رو بگیره که قبلا شوهر نرفته باشه. دوم این است که کوچک نباشه این دختره که بچه تا چند سال نیاره، یا پیر نباشه که دیگه عقیم شده باشه، بلکه در شرایطی باشه که فرزند بیاره. هدف در ازدواج نصفیش اونطوری که در روایات یا بیشترش مسئله نسل اسلام و نسل مسلمین زیاد بشه، و باید اختیار بکنن بکرا، یعنی زنی که شوهر نرفته. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم تزوج الابکار، ازدواج کنید با دخترهایی که شوهر نرفتن. فإنهن، زیرا دخترهایی که شوهر نرفتن. بله چرا درباره عایشه که این کار کرده؟ فإنهن اطیب شیء افواها، به جهت این که اونها از نظر به اصطلاح بوی خوش داشتن خودشون، یعنی بدنشون، مخصوصا دهانشون اطیب هستن. یعنی از نظر این که زن خودش یه بوی خوبی داشته باشه ذاتن، ها نه این که عطر بزنه، ذاتن این بکرها از این نظر بر دیگران مزیت دارن. و انشفه ارحامن، یعنی رحم اینها برای پذیرش نطفه آماده تره. انشف یعنی قبول نطفه کردن، انشف یعنی نطفه رو مرد رو میپذیره، نمیپرونه تا مدتی مثلا بچه دار نشه، نه آمادگیش برای پذیرش نطفه بیشتره. و اگر رو شیئن اخلافن، اخلاف جمع خلفه، خلفم به کسب به معنای زر، یعنی شیر دادن. از نظر شیر دادن هم ادرن، یعنی شیرشون زیاده. و افته و شیئن ارحامن، رحمشونم آمادگیش بیشتره برای قبول نطفه. پس بکر را انتخاب کند. العفیفه عن الزنا، عفیف از زنا رو انتخاب کنه. خب ممکنه یک زنی در دوران جوانی آلوده باشه، توبه کرده باشه، الان زن صالح است، انسان میگه این زن زن صالح است. اما وقتی که یک زنی در سابقه این کار رو داشته باشه، او سبب استحضار انسانه. اون زنی را انتخاب بکنه، اون یا دختر و یا یک اگرم زن شوهر رفته، ولی دامنش آلوده نباشه. نه اینکه حالا یه وقتی دامنش هم آلوده باشه، حالا توبه کرده، ما بگیم که مثلا خیلی خوب، ابدا داره. اونم نمیشه بگیم که زنیست باید دور بندازه، پس یه وقتی زنا داده که تا آخر زن زانیه باشه. نه، وقتی انسان مخیر شد بایستی عفیفه از زنا رو انتخاب بکنه، ولود رو انتخاب بکنه. یه وقتی اینو توی امتحان نوشته بودن برای که ولود رو ما از کجا بفهمیم، میگه در روایت دارد ما ولود را انتخاب کنیم که خیلی بچه میاره. خب ما این زن رو که نگرفتیم که چه جوری انتخاب بکنیم که بچه بیاره. از یادشون رفته بود. ولی اگر ما بعد معنای ولید رو جواب اون شبهه رو در امتحان بدن، همین امتحان بود در حوزه، معنای ولید رو معنا میکنه. یعنی ما من شأن هازالک، نه اینکه ما امتحان کرده باشیم ولود یا نه، نه، من شأن اون ولود بودنه، به این که یائسه نباشه، صغیرم نباشه، عقیمم نباشه. از اگر زنی یائسه باشه 50 ساله 60 ساله او ولود نیست، صغیره باشه اونقدر کوچک باشه که استعداد بچه آوردن نباشه، او رو نباید انسان بگیره، نباید که بهتره نگیره. عقیبم اون زنهایی هستن که نازاست، یه شوهر رفته، دو شوهر رفته و فرزند نیاورده، انسان او رو نگیره. پیغمبر فرمودن تزوجو بکرن ولودن ولا تزوجو حسنا جمیله، تزویج کنید دختر و ولود. ها ببینید در کنار بکر میگه ولود، خب اگه این دختره با ولود بودنش از کجا بفهمیم؟ از اینی که در سن نیست که یلیق به این که ولود باشه. و تزویج نکنید حسناء جمیله، یعنی زنهای زیبای خوبی که عاقر باشه، یعنی نازا هست، یکی دو مرتبه شوهر رفته نزاییده و بعد انسان او را بگیره به خاطر گول خوردن جمالش. نه، انسان فرزند میخواهه، بعد از تا 1 سال 2 سال ممکنه به اون زن علاقه داره، ولی بعد در زندگی انسان اگر فرزند نباشه از او هم بیزار میشه و دعوا و مرافعه و آخر ناچار به جدایی. پیغمبر فرمود فإنی اباهی بکم الامم یوم القیامه، من مباهات میکنم به شما امت در روز قیامت، حتی به سقط و بچه هایی که به اصطلاح در بین از رحم جدا شده باشن، سقط شده باشه، کامل متولد نشده باشه، مرده. حالا این بچه سقط دو ماه سه ماهی که مرده، یزل و مهبنتن، یعنی یقیم و مهبنتن، بیسته در حالتی که عصبانیه. مهبنت یعنی خشمناک، مثل یک کسی که طلبکاره، ایستاده در حالی که بخواد طلبکاره، اوقاتش تلخه، یه چیزی میخواد، علی باب الجنه. پس خداوند تبارک و تعالی به او میگوید که چی میخوای، چرا نمیری به بهش، ادخل الجنه. فیقول لا، نمیرم، لا حتی یدخل ابوای، تا داخل شود در بهشت پدر و مادر من قبل از من. خداوند تبارک و تعالی در همچون مرتبه‌ای و مقامی بیگه لبل بله تا بله، فیقول الله تبارک و تعالی لبل که من الملائکه، خداوند به یکی از ملائکه میگد ایتینی به ابوی، پدر و مادرش رو بیاورید، فیعبر به ما الى الجنه، فیقول هازا به فضل رحمتی لک، عبر می کند به پدر و مادر به بهش و خداوند می فرماید این به خاطر رحمتیست که من به تو طفل سقط شده داشتم، چون طفل سقط شده از نبوله های مظلومه، یعنی تضییع شده در واقع، حالا یا طبیعت تضییع کرده یا این که مردم تزدیه کردن، ممکنه تصادفاً خورده زمین مادر بچه خوب از بین رفته، ممکنه کسانی آسیب زدن به اون مادر تیف و اون بریز شده و بچه سقط شده، علایه حاله تأمین نشده تکاملش و حقش، خداوند به اون ترحمی داره و علاقهی داره، به خاطر اون پدر و مادرشو به بهش میفرسته. عمدن خب اونجا گناهکار مادر است، باز اون بچه به اصطلاح ناراحته، البته اونجا ممکنه بچه درباره اون مادر شفاعت نکنه و بلکه یخش هم بگیره. الکریمت الاصل، زنهایی که دارای نژاد و نسب خوب و شریف هستن بگیرید، نگید حالا این زن قشنگی خوبه و حالا ما به پدر مادرش کار نداریم، هر که باشد باشد، البته این که میگن پدر و مادر مسئله مسئله پولداری نیست، مسئله مسئله ایمانه. یعنی پدر مادر مؤمن صالح نمازخون ریشه‌داری که توی مسجد و حزب الله یا در قدیم الایام از قدیم الایام سهم داره، نه اینکه حالا پدر مادری است معلوم نیست از کجا آمده فرار کرده این ده آمده یا در این شهر زندگی میکنه، نه اصل شب این دختر معلوم باشه، کریمت الاصل باشه، به این که باشن ابوانش اولا شناخته شده و ثانیا صالح یا مؤمن باشه. حالا این که میگه صالح باشه یا مؤمن باشه، در توی روایات بعضی ها صالح بعضی ها مؤمنه، رضا هر دون اینجا ذکر میکنه. قال صلی الله علیه و آله الکهول اکفا، هم کفوهاتون رو نکاح کنید. بعد در یه روایت هست که المؤمن کفو المؤمنه، مؤمن کفو مؤمنه است، ایمان است. الان مثلا میگن فلانی هم کفو ما نیست، روی حساب پول حساب میکنن، ولی کف در اسلام یعنی ایمان داشتن، مؤمن کف مؤمن است. نکاح کنید هم کف های خودتون را و انکهو فیهم، در باری هم در میان هم کف ها یعنی مؤمن ها نکاح کنید، و اختارو لنطفکم، هم کف ها یعنی مؤمن ها را برای نطفه خودتون انتخاب کنید، یعنی بذر انسانیت رو انسان برای مؤمن ها در رحم اونها قرار بده. ولا یقتصر علی الجمال، ولا یقتصر علی الجمال او السنوه، و اکتفا نکند کسی که میخواد زن بگیرد بر قشنگی و خوشگلی یا ثروت بدون مراعات اصل، بدون اینکه رعایت کنه که حالا پدر و مادرش کی هستن، وقتی که شلاخ آیا ریشه مذهبی دارن ندارن، بدون رعایت عفت، نه گور ظاهر رو نخوره. پیغمبر فرمودن ایاکم و خضراء و دمل، یعنی احتراز کنید از خضراء دمل. خضراء یعنی سبزی، دمل یعنی کثافت خانه. گاهی مثلا دیده شده در روستاها یا در همین آخرهای شهر آب جمع میشه، مرداب، کثافت، آب حمام گاهی جمع میشه، حمومات در یک فرض کنید قدیری حوضچه معمولی، بعد این آب کثافته اما دورش سبزه است، آدم اون سبزه رو که نگاه میکنه میبیند که چه سبزه، اما ریشه اون سبزه ها همون کثافت هاست. حضرت میفرماید خضراء الدمن، رحمید دمن اون مراکز کثافت و آشغال کیمونات اونجا هستن، نوعا شتر و گاو و گوسفند اونجا فضله انداختن، ولی سبزه دورش بالا آمده، چون آب بوده سبزه بیرون آمده. حضرت فرمودن ایاکم و خضراء الدمن، به پیغمبر گفته شد یا رسول الله و ما خضراء الدمن، خضراء الدمن کیه؟ فرمودن المرأة الحسناء فی منبت سو، یعنی زن خوشگل و خوشقیافه در ریشه و منبت، یعنی ریشه گاه اون زن و ریشه او پدر و مادرش سو باشه، بد باشه. و عن ابی عبدالله علیه السلام ازا تزوج رجل برعرا، به خاطر جمالش تزویج کنه یا به خاطر مالش، وکل الی ذلک، همون جمال مار رو بهش میدن. اما ازا تزوج حال دینها، دنبال زن که میره به خاطر دین بره دنبال او، هم خداوند رزقه الله جمال و المال، دیانت رو که دنبال کرده به دست میاره، غیر از اون خداوند جمال مار را هم به او خواهد داد. حالا کسی که میخواد تزویج بکنه، میگه قبل از این که تزویج بکنه استخاره بکنه. استخاره معنای واقعیش این که با تسبیح با استخاره بکنیم نیست، این است که انسان دو رکعت نماز میخونه و در بعضی روایات اینجا داره یه بار ظاهرش، ولی در بعضی روایات هست صد بار، میگه استخیر الله برحمتی خیرتا فیره، که استخاره یعنی طلب خیر کردن. وقتی دو رکعت نماز خون نماز حاجت مقرب شده پیش خدا، با اون دعا از خدا خیر خواسته، بعد میره دنبالش که خداوند برای او خیر رو کرامت کنه. و مستحب است برای کسی که اراده دارد تزویج را قبل از تعیین زن، حالا هنوز که زن نگرفتی صلات رکعتین دو رکعت نماز بخوری ولی استخاره و طلب خیر کنه، نه اینکه با تسبیح. البته استخاره با تسبیح هم روایات داره وارد شده، ولی اونی که بهتر از همه است همینه. او این است که طلب کند از خداوند تبارک و تعالی خیر را لهو فی ذلک، خیر را برای خود این آقا در این مورد ازدواج از خدا خیر بخواد و دعا کند بعده با بعد از این که دو رکعت نماز خود از خدا دعا کند به خیرت، یعنی از خدا خیر بخواد، به این که اینجوری بگه اللهم خدایا اینی اریدو ان اتزوج، من اراده دارم تزویج کنم، فقدر لی من النساء عفهن فرجن، مقدر کن برای من از زنها اون زنی که از نظر عرض کنم که دامن و از نظر پاک دامن باشه، و احفظهن لی فی نفسها، زنی را معین کن برای من که خودش رو برای من خوب حفظ کنه، یعنی آلوده نشه بعد از اینم دامنش، مال من رو حفظ کنه، و اوسعهن رزقن، روزیش هم زیاد باشه، و اعظمهن برکتن، وقتی خانه من آمد برکت رو با خودش بیاره، و قدر لی ولدن طیبا، و مقدر کن برای من فرزند پاک و پاکیزه که تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی، که قرار بدهی خدایا اون فرزند را برای من خلف صالح، یعنی کسی که جای من بتونه بشینه، با شایستگی باشه، در حیات من جای من بشینه، وقتی من مسافرت میرم بتونه زندگی با اداره کنه، بعد از موت من خلف صالح باشه، و بله او غیره من الدعا، این دعا رو بخونه یا غیر از این از دعاها، و رکعت الحاجت، دو رکعت نماز حاجت بخونه، حالا اینم بخونید تا ول اعلان، لعنه من مهام الحوائج، زیرا این دو رکعت، زیرا این ازدواج از مهمترین حوائج، و دعا کند بعد از این دو رکعت نماز حاجت به دعاهای معصور، دعای معصور یعنی اونهایی که رسیده، او به ما صلحه یا به هر چیزی که به فکرش بیاد، ول اشهاد علی العقد ول